سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صحبتمون پیرامون تربیت نوجوان هست. بحث‌های متعددی پیرامون نوجوان وجود داره که امشب حدوداً 50 مطلب رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. مطمئن مطالبم رو طی 5 نکته خلاصه کردم. همه بحث امشب من هم پیرامون بحث حضور نوجوان در اجتماع، چون از عوامل مهمی که نوجوان تأثیر میپذیره بحث جامعه و اجتماع، ارتباط با مردم، ارتباط با اقوام، همسایگان، معلم، رفیق. این از بحث‌های خاصی است که هر کدامش هم اهمیت ویژه‌ای داره در تربیت نوجوان در بحث جامعه. سال گذشته اشاره‌ای داشتم به این نکته که انسان تربیت او از بیرون از 6 طریق تأثیر می‌گذاره روش. یکی نطفه هست، دوم قضای حلال هست، سوم اجتماع، چهارم استاد، پنجم رفیقه و ششم پدر و مادر. این که عرض میکنم از عوامل بیرونی نباید غافل بشیم از اراده خود شخص. اراده خود شخص فوق تمام این 6 عامل بیرونی است. در کنار این عوامل بیرونی که گفتیم، البته انبیا اونها هدایتگر هستن، اونها در رأس هدایت انسان قرار دارن و همچنین کتب آسمانی باز همینطور که اینا رو ما مطرح نمی کنیم. مقابلش هم شیطان هست که اینم باز عامل گمراه کننده انسان از بیرونه. و از درون هم 2 عامل داریم، یکی عقل و یکی نفس. اینا رو نمیخوایم الان واردش بشیم. اون چه الان روش صحبت میکنیم فقط بحث تأثیر اجتماع در نوجوان. برای مقدمه عرضم یک مطلب مهمی رو عرض بکنم و اون اینه که انسان در 3 مرحله از زندگی حضور در اجتماع داره. یکی در مرحله کودکی است که پدر و مادر او رو به اجتماع میبرن اجباراً و اضطراراً، ولی خودش نمیتونه حتی راه بره. مرحله دوم مرحله نوجوانی است که الان بحث ماست، پیرامون این میخواییم صحبت بکنیم. و مرحله سوم مرحله بزرگسالی است. این 3 مرحله با هم کاملا تفاوت داره. حضور شخص در جامعه تو مرحله کودکی با نوجوانی با سن جوانی به بالا تفاوت داره. 2 تفاوت عمدش و خدمتتون عرض میکنم. تو سن نوجوانی حضور کودک قبل از نوجوانی، حضور کودک تو جامعه یه حضور اجباری است. اصلا کودک چند ماهه، 1 ساله، راهی به اون صورت نمیتونه بره تا بخواد حضور در جامعه پیدا کنه. بعد از یک سال به بعدم که راه میفته معمولا تحت نظارت پدر و مادرش تا 5-6 سال کمتر حضور تو جامعه داره. این یک نکته هست. نکته دوم اینه که تعقل کودک هم یا اصلا نیست یا خیلی ضعیفه. بنابراین تو جامعه اگر حضور هم پیدا بکنه فقط ناظره، فقط با چشمش نگاه میکنه. اما اینکه رفتار مردم، سخنان مردم در او اثر بگذاره خیلی کمه. این که میگم کم نسبت به دوران نوجوانی و بزرگسالی میخوام عرض بکنم، و الا تأثیر داره اما تأثیرش کمه. علتش هم عدم درک کودکه. یه کودک که درک نداره هم تو فقط چشمش بازه داره نگاه میکنه، افراد میان میرن، دعوا میکنن، حرف خوب میزنن، حرف زشت میزنن، همدیگه رو کتک میزنن، نوازش میکنن، فقط نگاه میکنن. کمتر تجزیه و تحلیل میکنه، حسن و قبح از یکدیگه کمتر تشخیص میده، خوبی چیه، بدی چیه. دوران کودکی اینه. لذا حضور کودک در جامعه چندان خطرناک نیست. مواظبت جدی نمیخواد نسبت به دوران نوجوانی. و اما در سن جوانی و بزرگسالی حضور او در جامعه فراوانه، ولی که یک امتیازی داره و اون استقلال فکری است که انسان جوان یا حتی بزرگسال داره. به خصوص انسانان بزرگسال، پیر، حالا چه پیر مرد چه پیر زن، رشد فکری اونها بسته شده و کمتر تحت تأثیر جامعه قرار میگیره. مثل کودک نیست که درک نداره، درک داره، میفهمه خوبی و بدی تو جامعه رو، ولی کن تحت تأثیر جامعه کمتر قرار میگیره. چرا؟ چون بافت فکری خودش بسته شده، شخصیت روحی او بسته شده، کمتر حاضره که فکر خودش رو تحت فرایند جامعه عوض بخواد بکنه، عوض نمیکنه. لذا خطر مال دوران نوجوانی میمونه. از این سه دوره‌ای که عرض کردیم، دو مطلب راجع به کودک عرض کردم، دو مطلب راجع به پیر. حالا ببینید نوجوان اگر حضور در جامعه پیدا میکنه دقیقاً دو نکته خاص خودشو داره که نیاز به مواظبت و مراقبت بیشتری داره. اون دو نکته اینه: یک، حضور نوجوان تو جامعه دیگه از سن 6 سال به بعد که وارد مدرسه میشه، یا سن 5 سالگی 6 سالگی، بالاخره حضورش تو جامعه شروع میشه، زیاد میشه، کم کم راه ها رو یاد میگیره، پدر و مادرم اعتماد پیدا میکنن که بچه گم نمیشه، اجازه میدن بره حتی خرید بکنه بره بیاد. حضور بچه در جامعه زیاد میشه. این یک نکته. نکته دوم، این بچه استقلال فکری نداره، هنوز فکر او بسته نشده. لذا وقتی تو جامعه حضور پیدا میکنه کاملا تحت تأثیر رفتارهای اجتماعی قرار میگیره. با توجه به این، ضرورت بحث امشبمون رو حالا ببینید چقدر مهمه. خانواده هایی که دارای فرزندانی هستن که در سنین نوجوانی هستن، این 5 نکته ای رو که حالا میخوام عرض بکنم، غیر از نکاتی که حالا گفتیم، نکات که الان میخوام 1-2-3 عرض بکنم، اینا رو قابل توجهی که باید بهش توجه بکنیم که چه بکنیم که نوجوان ما کمتر در تحت تأثیر مفاسد جامعه قرار بگیره. نکته اول، دقت در انتخاب محیط سالم برای نوجوان هست. حالا محیط سالم که عرض میکنم، چه مهد کودک باشه، پیش دبستانی باشه، خود دبستان باشه، یا حتی اجتماع که میگیم منظور از اجتماع اقوام باشند، بالاخره این نوجوان ارتباط با اقوام پیدا میکنه، ارتباط با همسایگان باز همینطور، ارتباط با استاد و معلم و یکم ارتباط با رفیق، همه اینا باید مورد ملاحظه قرار بگیریم. دقت کنیم که فرزندانمون با افراد صالحی رفت و شد بکنند، چون نوجوان دیگه از سن 5-6 سالگی به بعد تو جامعه حضورش زیاد، درک استقلالی هم نداره اما درک تقلیدی فراوان داره، لذا نگاه میکنه تا میبینه یک کسی تندی میکنه به کسی یاد میگیره، بعد میاد تو خونه همون رو اعمال میکنه، حالا تو کوچه هم اگه نتونه تو خونه میاد اعمال میکنه. دختر تا میبینه رفیقش مانتویه، اونم 6-7 سالشه، پوری یاد میگیره، مچه چادر سر بکنه، پوری تحت تاثیر قرار میگیره، چون استقلال فکری کمتر داره، از اون طرف تقلید و پیروی کردن او شدیده، زیاد میره جلو. از طرف دیگر پدر و مادر چون به فرزندانشون نزدیک هستن، دور هستن. منظورم از دور بودن اینه که کلامشون کمتر تأثیر داره. اینم یه ویژگی خاصی است که پدر و مادرها گاهی چندین بار نصیحت میکنن به فرزندانشون، اما کار یه نگاهی که این بچه میکنه به رفیقش تو جامعه را نداره، اون یه دونه نگاهه گاهی اثرش بیشتره. من حضور تو جامعه رو تو 3 مرحله خدمتون عرض کردم، مرحله کودکی، مرحله نوجوانی و مرحله جوانی، جوانی به بالا. اما مرحله نوجوانی هم ارتباطش تو جامعه رو به 3 قسمت میخوام تقسیم بکنم. یکی ارتباط با عموم اجتماع که با همه اینو باید دقت بکنیم، اما از بین این همه 2 مورد رو میخوام دست روش بگذارم. مورد دوم معلمه که نقش به سزایی تو تربیت اولاد انسان داره، و مورد سوم که از همه اونها مهمتره مورد رفیقه. رفیق نقشش حتی از معلم بیشتره. لذا اگر تو این نکته اول داریم میگیم دقت کنیم در اصلاح رفت و شد فرزندانمون و ببینیم با چه کسانی رفت و شد میکنن، 1 دقت رو کل افراد جامعه باید بکنیم، بلاخره بیننده هایی که نگاه میکنه، اقوامی که گاهی ممکنه بچه ما با اونا ارتباط پیدا کنه، همسایگانی که هست. اما تو این موارد دست میگذارم به خصوص نقش معلم، که وقتی میخوان مدرسه ای رو انتخاب بکنن برای فرزندان، دقت بکنن مدارسی باشه معلمانش مهذب و با تقوا، و یکی هم بحث رفیقه که رفیق دیگه از همه اینا مهمتره. فرزندانون با چه کسی رفیق میشن؟ این که رفیق میشه تأثیرش بیشتره، لذا اینا رو بیشتر باید بهش توجه بکن. نکته دوم، دفع ناسالم بهتر از رفع ناسالمه. فرق دفع و رفع چیه؟ دفع جلوگیریه، رفع برطرف کردنه، و اینا بینش خیلی تفاوته. اگر میخواییم فرزندانمون حضور در اجتماع داشته باشن، سعی کنیم دفع ناسالم بکنیم، واکسینه بکنیم بچه هامونو در مقابل مفاسد اجتماعی، نه اینکه اجازه بدیم آلوده بشه و بعد به فکر معالجه بیفتیم. مریضی رو میگم قبل از ورود اصلا جلوشو بگیرید، نه اینکه مریض بشه بعد بگیم حالا پیش کدوم پزشک بریم. لذا در حضور تو اجتماع هم لازمه که فرزندانمون رو دفع بکنیم از محیط ناسالم، اصلا اجازه ندیم وارد مدرسه بشه که ناسالم باشه، وارد مثلا ارتباط با اقوامی یا همسایگانی که ناسالما اصلا ارتباط پیدا نکنه، اگر معلمی ناسالما اصلا نگذارین ارتباط پیدا بکنه. این نگذاشتن خیلی آسانتره، برای سلامتی بچه هم راحتتره و مشکلات و تبعات کمتری داره. تو این جهت که میگیم دفع بکنیم، بحث اقناع فکری اولاد مطرح میشه. هر کدامش حالا بحث خیلی داره، من فهرستا رو دارم تونتون عرض میکنم که این 50 مطلب میخوام تمام بشه. اقناع فکری متناسب با سن اولاده، یعنی معلومه که بچه ای که مثلا 5-6 سالشه کمتر شما میتونید فکرشو قانع بکنید تا نوجوانی که مثلا به سن 12-13 سالش شده، اونو راحت تر میشه. بذار ما اینو میذاریم به اختیار پدر و مادر، میگیم دقت کنید فرزندانتون رو برای اینکه دفع بکنید محیط ناسالم را، سعی کنید او رو اقناع فکری بکنید. همین جمله‌ای که در قرآن کریم آمده، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا هل تستوی ظلمات و نور و لن نور، آیا نور با ظلمت یکیه، عالم و جاهل یکیه؟ اینا رو به کودک باید یاد بدیم که سالم و ناسالم اینا مساوی نیستن، آدم خوب با آدم بد یکسان نیست، رفیق خوب با رفیق بد یکسان نیست، معلم خوب و معلم بد یکسان نیست، همسایه خوب و همسایه بد یکسان نیست، خشقوم خوب و خشقوم بد. اینا رو باید یکی یکی اینا رو توضیح بدن. بالاخره بچه اینا رو در یه ردیف حساب نکنه، دیگه فرقی نمیکنه. اون که حجاب داره با اون که نداره، اون که چادر داره با اون که نداره یکی. نه، اگه تصور بچه این شد که یکیست، کم کم میره به سمت ناساله. چون انسان اینو بدونید، بل یرید الانسان لیفجر امامه. قرآن یه نکته دقیق روانشناسی رو بیان کرده توی آیه که اگر انسان رو رهاش بکنید به سمت فجور مایل بره، ده به سمت تعقل، چون تعقل نیاز به تفکر داره. توده های جامعه کمتر حاضر به تفکره، لذا اگر موعظه نشه، انبیا نیان، قرآن تذکر نده، عالم حرف نزنه، جلسات مذهبی نباشه، مسجد نباشه، روال طبیعی جامعه به سمت گناه. همین که میدید الان در غرب همینطوره دیگه، با اینکه از نظر صنعتی خوب روش نسبتاً چشمگیری داشتن، اما از نظر اخلاقی انحطاط داره. این نتیجه انحطاط فکر دیگه، فکر پایینه. چرا درک نمی کنه؟ چرا نمی فهمه که ارتباط نامشروع اشکال داره؟ بیهجابی اشکال داره؟ چرا اینا رو متوجه نمی شه؟ همینه که اگر انسان عقل او باور نشه، رشد نکنه، نفس او میداندار می شه. و کودک هم دیدید اگر رها بشه، اصل اولش همین بود که الان امشب مشاهده کردید که بالاخره هم تو حرف میزن، الان هم دارن صحبت میکنن، اصل اولیه بچه همینه دید و میخواد بازی بکنه، بدوه، حرف بزنه. و تا دفع مهمتر از رفع، اینو دارم عرض میکنم برای اینکه پدر و مادرها اول به فکر دفع باشن، دفع ناسالم، و این لازمش اقناع فکریست. نکته سوم، اگر خدای نکرده نوجوان ما وارد جامعه شد و با محیط ناسالم ارتباط پیدا کرد، که دیگه ناچاریم اقدام به معالجه بکنیم. حالا معالجه چه باشه؟ برای این نکته سوم هم باز 4 تا مطلب هم تو پی در پی عرض میکنم. این که میگم پیدا یعنی در طول یک دیگر، که حالا اول نگذاشتیم با ناسالم ارتباط پیدا کنم، حالا ارتباط پیدا شد چه بکنم؟ از طرق 4 انسان میتونه اقدام بکنه و مواظبت بکنه، بچه رو بیدار بکنه، ارتباطش رو با محیط ناسالم قطع بکنه. حالا محیط که میگم یا کل جامعه منظوره، یا یه مدرسه خاصی است، یا معلم ناسالمی است، رفیق ناسالمی است. دیگه اینا که اول صحبتم اشاره کردم. ببینید چه باید بکنیم؟ برای معالجه بهترین کار اقناع فکری است. منطقه اقناع فکری میدونی شرط داره، شرطش فهمیدنه و نوجوان همیشه در سن نیست که همه مطالب رو بفهمه، ضررهای ارتباط ناسالم رو بفهمه. این رو توجه داشته باشن پدر و مادرها که وقتی عمق فاجعه رو بچه نمیفهمه قاعدتا در فکر قطع ارتباط هم نیست. ما سن بالاش هم داریم، گاهی جوان سن بالا هم هست، یه علاقه خاصی به یه دختری پیدا کرده یا دختر علاقه به یه پسری پیدا کرده که مصلحت هم نیست، پدر مادر هم نمیدونن چه بکنه. خواهم عرض کنم اینطوریه که گاهی تو سن بالا هم اشتباه میکنه و به طریق اولا تو سن نوجوانی از این اشتباهات فراوانتره. اما در این حال ما بهترین راه نباید ازش غافل باشیم که اقناع فکری است. اقناع فکری مقدمه اصلاح عملی است. هرچه ما بتونیم بچه رو قانعش کنیم از نظر فکری که بپذیرد ارتباط با این رفیقش ضرر داره، برای ضررها داشت توضیح بدیم، اگه قبول کرد ارتباطش رو قطع میکنه. مطمئن میدونید این بحث خیلی بحث مشکلی است. پدر و مادرها معمولا حوصله به خرج نمیده، حاضر نیستن که ساعتهایی رو بشنن اقناع فکری کنن، هم میخوان عجله کنن، زود میخوان با یه تهدید، با یه کتک زدن ارتباط مثلا قطع کنن. یه کار آسونی رو میخوان که ما حرف آخرمونه، در حالی که بچه ها رو باید مرحله اول با اقناع فکری، منطقه اقناع فکری تو سنین مختلف فهم رو باید پدر و مادر ببینن بچه در چه حدی از فهم قرار داره، چه جملاتی رو میفهمه، چیا رو خوب باور میکنه، اینا رو شروع کنن براش توضیح بده. این یک نکته است. نکته دوم، یه جایی رو انسان باید از نکته دوم استفاده کنه و اون اینه که انقطاع عملی ایجاد بکنه. انقطاع عملی یعنی چه؟ یعنی بدون اینکه حرف بزنه دیگه با بچه، ارتباطش با اون مورد فاسد قطع بکنه. بچه هم نفهمه، چون ضرر فهمیدن اینجا اینه که ارتباطشو مخفیانه دوره برقرار میکنه. وقتی پدر و مادرش حساسن تو ارتباط با این معلم، با این رفیق، بچه هم به پدر و مادر بهش تذکر میده، بچه وقتی میبینه سعی میکنه ارتباطشو مخفیانه ادامه بده. لذا اگر اقناع فکری شد تو مرحله اول، اقناع فکری کارو تمام میکنه. این که گفتم در طول یک دیار به خاطر همینه. اگه دیدید اقناع فکری نمیشه، مرحله دوم میاد وارد بحث انقطاع عملی میشه. و انقطاع عملی اینه که تو عمل ارتباطشو یه جوری قطع کار میکنه، اصلا اون رفیقشو نبینه. مثلا فرض کنید بدونی که بچه متوجه بشه اسمش از این مهد کودک که دبستان در میمیره توی دبستان دیگه. میبینید توی این دبستان رفیق ناباب پیدا کرد، معلم ناباب داره. هرچه حالا با بچه بخواهد حرف بزن، اگر میفهمید بچه که خب میفهمید، اما فرض اینه تو مرحله دوم که متوجه نمیشه، ناچارید انقطاع عملی. انقطاع عملی بازتابش کمه، چون بچه هم متوجه نمیشه شما دارید چه میکنید، لذا مقابله با شما نمیکنه، مقاومت نمیکنه و راحت محیط شما جابجا میکنه. حتی مثلا همسایه‌هایی که بینید ناوابن، حالا هرچی تو مرحله اول به بچه‌تون میگید بیرید اثر نداره، خب مرحله دوم اینه که خونتون عوض میکنه، میرید توی مرحله دیگه. بدون اینکه بچه متوجه بشه اون فکر کنه که مثلا از خونه نگران بودی، میرید مرحله دیگه، خود به خود ارتباطش با این رفیق قطع میشه. اینا ما اسمش رو می‌ذاریم انقطاع عملی، که اونایی که حالا کارهای روانشناسی کردن میدونن دارم چی عرض می‌کنم. من نمیشه همه مطالب اینجا بیان بکنم، اما اجازه بدید دو تا راهکار دیگه هم عرض کنم که گفتیم چهار تا راهکار داره. راهکار 3 و 4 تشویق و تهدیده، که بچه رو از راه تشویق، تشویقش میکنید تو ارتباط با افراد خوب داشته باشه، یا ارتباطش رو قطع کنه با افراد ناباب، میگید قطع کردی مثلا این جایزه رو بهت میدم. این با تشویقش میکنید، اون وقت که میبینید درک فکریش کمه، و مرحله آخر که تهدید هست، اینو گذارید مرحله آخر که دیگه وقتی همه راهکارا بسته از اونه هیچ راهی وجود نداره، ناچاری تهدیدش بکنه. تو این بحث تهدید یه راهکار جنبی هم داره، به اصطلاح میگیم یه تفسیره، و اون اینه که فقط فرزندتون رو تهدید نکنید، گاهی باید طرف مقابل تهدید بکنه، به اون همسایه، به اون رفیقش که مرتب میاد سراغ فرزندتون، او رو تهدیدش کنید، بگه اگه دیگه تلفن زدی، اگه اومدی، من باید برخورد میکنم. یه تهدید که بکنید خیلی از ارتباطات کم میشه یا ممکنه حتی قطع بشه. این 4 تا راهکار بود خدمتتون گفتم، اما مطلب کنار این جایگزین کردنه. روانشناسا میگن بچه‌هاتون رو فقط نفی نکنید از کار ناسالم، بلکه او رو تشویق به کار سالم هم بکنید. جایگزین کردن خیلی مهمه. الان تو ارتباط داره میگه ارتباط با اون رفیق نه، خب جایگزینش کی؟ با کی رفیق باشه؟ بدون رفیق نمیشه که. این معلم بده، خب معلم خوب کدامه؟ بلاخره بچه میخواد درس بخونه، کجا بره درس بخونه؟ فقط ارتباط رو قطع نکنید، جایگزین بکنید، محیط سالم رو. و الا اگه نشه یه خلأ روحی در بچه ایجاد میشه که ممکنه باز مشکلاتی رو در آینده برای او به وجود بیاره. خب اینم نکات متعددی بود پیرامون مطلب سومه. اما مطلب چهارم، بهترین راه واکسینه کردن اولاد چیه؟ این واکسینه که دارم میگم فقط مال اولاد نیست، مال خودمونم هست. بهترین راه لباس تقواست. من 2 تا آیه از قرآن میخونم، هر دوش در سوره اعراف، 26 اعراف 21 اعراف. 26 میفرماد و لباس و تقوا ذلک خیر. همونطوری که دیدید بعضیا ماکس میذارن در دهانشون و سبب میشه که تنفسی که میکنن دیگه هوای آلوده وارد ریه اونها نشه. خب همین چیزی که به دهان زده میشه دیگه وارد میکروب، وارد باطن شخص نشه، ولو میکروب های ناخواسته نادیده. همین حرف تو لباس هم میاد. تو محیط های میکروبی بیمارستان دیدید حتی لباس ها رو عوض میکنن، یه لباس دیگه میپوشن که اگر این لباس سرتاپای او رو بگیره، به خصوص تنفسش هم که گفتم مواظبت بکنه، دیگه میره تو محیط میکروبی، هیچ نگرانی هم نداره. اما شخص که بیباک هم تو میره با لباس معمولی خودش میره، اون لباسش آلوده به میکروب میشه، تنفس میکنه، میکروب وارد ریه او میشه، بعد مریض میشه، آلوده میشه دیگه. قرآن اول لباس رو بیان میکنه که لباس زینت برای شماست و شما رو از گرمای تابستان حفظ میکنه. اگه بدن لباس نداشت آفتاب ببینید چه میکرد با بدنهای شما، و همچنین از سرمای زمستان حفظتون میکنه و مواظبت میکنه. اینا هست، بلافاصله میفرماد و لباس و تقوا ذلک خیر. لباس تقوا اون بهتره، یعنی سودش برای شما بیشتر، ارزشش بالاتر. چرا؟ چون لباس تقوا نگهدارنده یه روح شماست، اون لباس زاری نگهدارنده یه جسم شماست. جسم سالم باشه یا روح سالم باشه تو مقایسه با هم دیگه کسی اصلا اینا نباید مقایسه بکنه، اما تودای مردم جسم رو اهمیت بیشتری میدن. بدونید مردم لباس ظاهرشون رو بیشتر اهمیت میدن که تمیز باشد و اوتو کرده باشد و خیاطیش چطوری باشد و. اما لباس تقواشون رو زیاد چون نمیبینن با چشمشون، و گفتم هرچی که نیاز به تفکر و تعقل داره تودای جامعه کمتر حالشو دارن روش فکر بکنه. لذا یه سال این جمله رو اینجا گفتم، باز اینجا تکرار میکنم که اگه همین جلسه امشب ما که میخوام حالا 50 تا مطلب بگم که مطالبش اونایی که فرهنگی هم میدونن چقدر مهمه، بقیه هم بالاخره کم بیش توجه دارن، اما همین جلسه امشب اینجا اگه میگفتن یکی یک کیسه برنج مجانی میخوام هدیه بکنم، نه چراغ لازم بود در خونه بزنن، نه دعوت رسمی نیاز بود بکنن، نه کاغذ دعوت بفرستن اعلامی، هیچ اینا نیاز نبود. فقط میدیدید که یه جمعیت چند هزار نفر اینجا صف کشید. اینا دارم عرض کنم برای اینکه کسی نمیتونه اینا رو انکار بکنه که چرا نیاز جسمیمونو ما خوب اهمیت میدیم. یه کیسه برنج رو اینو خوب اهمیتش میدیم، اما بعد با مباحث فکری و روحی که روح ما رو اصلاح میکنه، بعد میبینید اون هزار نفر میشن 50 نفر، 100 نفر میشن. چی شد؟ این که دارم بگم اکثریت جامعه نمیخوان تعقل بکنن اینه، در حالی که شما عزیزانی که اینجا هستید میدانید که بحث فکری خیلی مهمتر از بحث جسمیه. یه انسانی جسمش سالم باشه اما بیدین باشه، ببینید چقدر ضرر به جامعه میزنه. اصلا میگید سالم نبود بهتر بود، زنده نبود بهتر بود. اما خب چه کنیم؟ مردم نیاز جسمشون رو بیشتر اهمیت میده. به نیاز فکری که میرسه باید عقلها شروع کنه فکر کردن تا بفهمی که این نیاز فکری خیلی اهمیتش از اون کیسه برنج بیشتره. اما خب و فکر نکنید بعد از انقلاب اینطور شده است. نه، قبل انقلاب هم همین بود، قرن گذشته هم همین بود، صدر اسلامش هم همین. در صدر اسلام یه نمونه امتحان خدای متعال کرد که بعد رفوزه شدن همه، و این بود که گفتن هر کی میخواد خدمت پیامبر بیاد یه صدقه بده به یه فقیر و بعد بیاد خدمت پیامبر. همچنین بحث پول دادن مطرح شد، هیچ کسی که نیومد. من گاهی مثال اینجا رو میذارم، میگم اگه بنا بود حضور تو این جلسه هم همین باشه، میگه هر کی میخواد به اینجا یه صدقه به یه فقیر بده و بعد بیاد اینجا. و بعد متوجه میشدیم که کیا حاضرن اهمیت میدن به یه بحث مهم دینی، و در صدر اسلام همه عقب زدن جز امیر المؤمنین علیه السلام. همچنین که خب ثابت شد که اینا دیگه درکشون همینه، وقت دوره امتحان برداشتش گفتن بیاد دیگه تمام شد. اما بعد امتحانی داده. اینو دارم عرض کنم در طول تاریخ همیشه این بوده. این بل یرید الانسان لیفجر امامه ای که آیه شریف گفته یه چیز قانون کلیه. حالا بعضی هم به جای امامهو امامهو خونده. اونم دیالا از زنی که با قواعد عربی آشنان بینن اون دیگه چیه؟ که انسان دوست داره رهبرشم رهبر فجور باشه. دلش نمیخواد یک روحانی یه عالم از او تبعیت. انسان متعارف شده، دارم میگم غیر از شما که اینجا هستید، دارم نوع جامعه رو میگم که دوست دارن که یه نفر آدم فاسد بیاد اونا رو تشویق به گناه هم بکنه، بگید بری کاباره ها باز باشه، ارتباط های نامشروع باز باشه، موسیقی باز باشه، مواد مخدر، هر چی میخواد. کشور غربی رو ببینید، بعضی وقتا میدید خود ایرانی های ما که ادعا میکنن خیلی زرنگن، اما گاهی میدید فرار میکنن میرن تو همون کشورهای خارج. برای چی فرار میکنه؟ میخواد بره اونجا اما آزادی حیوانیشو میخواد بهش برسه. دنبال همینه دیگه. اینا رو دیگه شنیدید یا دیدید دیگه، که میگید هواپیما از ایران که میره میخواد بره کشورهای خارج، گاهی تو هواپیما دیگه چادرشون رو حجابشون رو برداره. یعنی چه؟ این نشانه انحطاط فکره که خیال میکنه که توی زندان نیست اینجا، در حالی که زندان نیست. اگه تعقل میکرد آزادی را اینجا میافت، آزادی فکر، و زندان فکر را اونجا میافت که روسریه که برمیدارد فکر مشغول میشه، مشغول شهوت میشه، مشغول گناه میشه. خیلی هنر بکنه مشغول گناه نشه، مشغول اینه که کی میخواد ارتباط باش پیدا بکنه. میگه نکنه این حالا خودش کار خراب کرده، حجابشو برداشته، هر کی میاد باش حرف بزنه تو میگه نکنه میخواد ارتباط با من پیدا کنه. بنده خود تو خودت داری چراغ سبز نشون میدی. و نقل یه دختری بود وقتی بحث حجابشو بهش ایراد گرفتم که چرا چادر سر نمیکنی، گفت میخوام وقتی یه جوان متعرضم شد با کیفم بزنم تو سینهش تردش بکنم. واقعا شما واقعا فکرت همینه؟ نمیخوای ارتباط کسی باید برقرار کنه؟ یه واقعا فکرت اینه؟ خب باید چادر سر بکنی. شما عملا چادر رو برداشتی و به جواب میگه بیا، بعد با دستت میزنی تو سینه‌ش ردش میکنی. من کدوم یکی نارو ببینم؟ دنبه خروس رو ببینم یا ادعای تو رو ببینم؟ ادعا میکنی کسی نمیخواد اعتماد برقرار کنه، اما دنبه خروسه داری نشون میده که میگه بیا. واقعا نمیخوای؟ میگه حقیقتا اینه. پیشنهاد من به این دختر این بود، گفتن که واقعا نمیخوای یه هفته، اگه حرف منم قبول نداری یه هفته امتحان کن، چادر سر کن، ببین کسی اصلا متعرضت میشه که بخوای بزنی تو سینش یا متعرضت نمیشه. مشکل خودت درست کردی. اون جوان هرزه‌ای که تو جامعه دنبال طعمه میگرده، دنبال شما ها میگرده، هر کی چراغ سرد نشون میگه سراغو. اما چادر مشکی خودش یه چراغ قرمزه، یه وزانته، یه سنگینیه، میگه اصلا سراغ من نیا. این رو بهش توجه نمی کنه. خب از شبت که داشتم عرض میکردم بهترین لباس، لباس تقوا. منتها دو تا آیه بود، یکی 26 اعراف که خوندم، آیه 201 آیه بود که اول صحبتم خوندم. این آیه نکات متعددی داره، جا داره که نکاتشو حالا 4-5 اشاره بکنم. فرمود تهاجم فرهنگی وقتی به جامعه میشه، انسانهای متقی متذکر میشوند و اینا دارای بصیرت. این آیه بی نظیر تو قرآن هست. خیلی هم سوال میکنند از ما بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی چیه؟ یعنی بهترین راهش لباس تقوا به تن بود. لباس تقوا وقتی انسان به تن کرد، هم متذکر میشه هم بصیرت داره. تذکر در مقابل قفلته، چون میکروبی که وارد بدن میشه در دو صورته، یه صورت من غافل باشم حواسم نباشه اون میکروب وارد بدن میشه، صورت دومی که متذکرم اما میکروب نمیدونم، میگم این که میکروب نیست. این دو صورت. تهاجم فرهنگی هم همینه، اگه خواستیم دشمن بالاخره داره از راه ماهواره‌ها داره کارشو میکنه، عکسای زننده، مبتذل، فیل، چی هم تو داره زیاد میکنه. به تعبیر یکی از روحانیون رفته تو یکی از روستاهایی که اصلا جاده ندارن، 4 ساعت رو ما با حیوان از پرتگاه‌های خیلی عجیب غریب باید بریم تا برسیم به روستای اون. جاده ندارن، تو جاده خاکی هم نیست و برق ندارن. لذا میگه برق خورشیدی دولت مده براشون درست کرده، سیم برق اینا دکل اینا نرفته اونجا. به دنبالی که برق ندارن، گاز ندارن، تلفن ندارن، هیچ اینا نیست. اما از همین برق خورشیدی که میگه استفاده کردن، میگه وقتی رفتم اونجا دیدم که فیلم های ناجور بیشتر تو دسترس اوناست تا نوارهای صحیح و سالم. تو همین یه محیط اینطوری. خب ملاحظه کنید قفلت یکی از عوامل اینه. جوان وقتی غافل شد میشینه فیلم رو نگاه میکنه. حالا اگه راهکار چی بود؟ تذکر بود. این یک. دومی که بعضی ها تذکرم دارن اما این فیلم رو فیلم ناجور نمیدونه، این دیگه خیلی بدتره. متذکر هست که نباید ناسالم نگاه بکنه، ناسالم نشنوه فیلم های ناجون، اینا متذکر غافل نیست. هم که نه این فیلم چه اشکالی داره، تازه صورت مسئله رو پاک میکنه. قرآن میفرماد انسانی که تقوا داره هم متذکر است هم بصیرت داره. خوب دقت کنید، یه بار دیگه آیه رو میخونم، اینه چقدر دو تا عامل مهم رو بیان کرده است برای هدایت انسان در مقابل تهاجم فرهنگی. ان الذين تقوا، یعنی چه؟ اونایی که تقوا دارن، اونایی که تقوا دارن این دوتا عامل رو دارن. اذا مسهم طائف من الشیطان، مسهم یعنی تماس برقرار کن، ارتباط. وقتی ارتباط پیدا کرد با اینا، گروهی از شیطان. آیه رو دقت کنی شامل ماهواره میشه. آیه یه زمانی بود که نه ماهواره خبر بود، نه اینترنت بود، نه سایت ها بود، نه اینا خبری نبود. اما آیه را اگه دقت کنید چقدر آیه جامعه همه اینا را در بر میگیره. مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیطان با اینا ارتباط برقرار کرد، حالا شیطان انسی باشه، شیطان جنی باشه، فرق نمی‌کنه، همین شیطان. خب حالا اونا شیاطین میان ارتباط برقرار میکنن، آدمای با تقوا رو قرآن میفرماد تذکرو، تذکرو گفتن مقابل قفلته، چون تو قفلتی که انسان سر زیر آب میره و غرق میشه. قرآن میگه انسان با تقوا متذکر، تذکرو. دوم فرمود فاذا هم مبصرون، اینا بصیرت دارن، میفهمه، وقتی میفهمه زیر بار گناه نمیره، زیر بار انحطاط نمیره. مواد مخدر الان چرا معضل جامعه ماست؟ ببینید دو تا مشکل هست. یک، غفلت جوان، گاهی از غفلت جوان استفاده میکنه، غافلش میکنه، خوردش میده، معتاد میشه. گاهی نه، غافل هم نیست، میدونه مواده، اما که ضرر نداره، یعنی یه پک بکش حالا مشکل نداره. بصیرت نداره. ما چه کنیم این جوان ولو نظارت پدر و مادرم روش نیست، خودش مقابله بکنه با مواد مخدر؟ قرآن میگه تقوا. تقوا اگه داشت، این هم متذکر است هم بصیرت داره. کسی که هم تذکر داره هم بصیرت داره، یعنی نه غفلت داره نه جهل داره، لذا سری زیر آب نمیره، فریب دشمن رو نمیخوره. حالا ما تو بحثمون چون مربوط به نوجوانه، نوجوان خودمون رو بخوایم تقوا بهش بدیم چه بکنیم؟ نوجوان، من سن 7 سال 6 سال 7 سال تا 14 سال رو میگم، چون میدونید تو تربیت فرزندان 3 تا 7 سال داریم. 7 سال اول که یه نوع تربیته، 7 سال دوم تربیتش فرق میکنه، 7 سال سوم تربیتش فرق میکنه. 7 سال اول پادشاهه، 7 سال دوم عبده، 7 سال سوم وزیره. این 3 نوع روش تربیتی که تو روایات هم بهش اشاره شده و پدر و مادر باید خیلی بهش توجه بکنن، الان بحث ما تو این 7 سال دومه. تو 7 سال دوم تقوایی که به بچه داده میشه تقوای اجباری و اختیاری مخلوطه. حالا چرا میگم اجباری و اختیاری؟ اجباری و اختیاری به خاطر اینه که میخوام 7 سال دوم عبد باشه. عبد باشه یعنی باید تمام اعمال صالح انجام بده تا اون گناه رو ترک بکنه. و این راهش اینه که مقداری رو که بچه میفهمد اقناع فکری میکنیم، اقناع فکری کردیم، تقوای اختیاری داریم. اون مقداری که بچه نمیفهمه، چون همین مطالب و مسائلی که نمیفهمه، اون مقداری که نمیفهمه باید تقوای اجباری بهش بدید. بالاخره مثل تمرین های ورزشه دیگه، بچه رو میخواید تمرین ورزشش بدید، چون چند سال دیگه میخواید وقتی بزرگ شد بتونه کاملا مسلط بگه ورزش باشه. اون مقداری که بچه میفهمه اقناع فکری میکنه، یادش میگید اگه این کارو کردی نتیجش اونه. اگه بچه فهمید خودش اختیارا اون کارو انجام میده، تمرین میکنه. اما یه مقداری هم بچه نمیفهمه، اونجا که نمیفهمه دیگه معلم چیکار میکنه؟ بهش میگه این کارو بکن، کار نداره بچه بفهم یا نفهم، میگه این کارو بکن. پدر و مادرها یه سری تقواهایی رو به بچه باید تقوای اختیاری یاد بچهشون بدن، اون مطالبی رو که میفهمه. اون مقداری که نمیفهمه مطالب غیر اختیاری، اونجا دیگه تقوای غیر اختیاری یاد بچه میدن. بچه وقتی یاد گرفت، به دنبال این فرا گرفتن اون تقوای او رو هم متذکر میکنه هم بصیرت بهش میده. این مطلب چهارم ما خودش یه کتاب شد حرفمون. حالا من هم تو دارم تونتون صحبت میکنم اما ازش رد میشم و اجازه بدید مطلب پنجم رو هم دیگه مختصرا اشاره کنم. آخرین عرض امشبم اینه، به موازات این که مواظب بچه‌مون هستیم در محیط اجتماع، خودمونم باید مؤثر در اجتماع باشه. به عبارت امروزی فقط انفعالی کار نکنیم، ننشینیم بگیم جامعه چطوره، پدر و مادر دارن فقط نظارت میکنن که رفیق بچهشون خوبه یا بده، همسایه خوبه یا بده، و بعد فقط مواظب بچهشونه. نه، یه کار پنجمی هم که البته کار هر کسی نیست، اونه که باید پدر و مادر مؤثر در جامعه باشن، یعنی همون همسایه اگه میتونن اصلاحش بکنن، همون رفیق بچهشون اگه میتونن اصلاح کنن اصلاح بکنن، معلم بچهشون اگه میتونن معلم رو اصلاح کنن اصلاح کنن، مدرسه را اگه میتونن اصلاح کنن اصلاح کنن، که البته این یه مقدار مشکله، اما لایحه‌ها نباید غافل از این نکته باشه. فعلی باید کار کنیم یه مقدار، نه انفعالی. نخواهیم فقط منتظر این باشیم جامعه چیچی به ما ارمغان آورده اما چه بکنیم، نه گاهی ما باید خودمون مؤثر در اجتماع باشیم و اجتماع رو در حدی که میتونیم اصلاح بکنیم، که یکی از اصلاح همین برگزاری این گونه جلسه هاست که گرفته میشه. خب خستتون کردم، اما چون مطالب گوناگونی بود تو این بحث، خواستم این رو سریع جمعش بکنم. بحث بعدی ما انشاءالله در بحث تمرکز فکری، که اینم خانواده ها خیلی از من سوال کردن از مشکلات نوجوانان، یکیش اینه که بچه ها میگن تمرکز فکر ندارن. این تمرکز فکر نداشتن هم آسیب های فراوانی به بچه میزنه. یعنی اگه تو درس تمرکز فکر نداشته باشه، ببینید خب درس درست میشینه سر درس ها، اما 5 دقیقه درس کنه بعد رها میکنه میره. بچه رو مثلا دنبال یک کاری کارا شروع میکنه، دست میگذاره به کار، اما به قول ما زخمیش میکنه و رهاش میکنه. یا حتی 10 دقیقه بعد مادر میلید که دخترش رفته سری کارده. این بچه تمرکز که نداره، نه تو درس موفقه، نه تو کار کردن موفقه، نه تو کارهای دیگه موفقه. تو هر کاری دست میزنه، ما تمرکز فکر خیلی نیاز داریم. البته تمرکز فکر برای درس خوندن، برای جوانها هم خیلی بحث مهمیه، که اون الان من واردش نمیخوام بشم. اونم خودش بحث جداییست که راهکارهایی رو داریم، عزیزانی که اومدن راهکار یادشون دادیم، اینا دیگه همه نمراتشون 19 و 20ه. راهکاری داریم برای دیپلم‌ها به بالا دانشجویان که چه کنیم موفق تو امتحانات بشن، نمره‌هاشون از 19 پایین نیاد. اینا راهکاری دارم که تو جلسه عمومی هیچ وقت اجازه بدید مطرح نکنم بحثای اینطوری، چون بعضی میان بعد ناخن میزنن یا تو کوچه وای میسن از ما سوال میکنن، واسطه‌ای میکنن. ما اگه میگم نمیدونم، یعنی نمیدونم به شما چی بگم، که وقتی ارزش بحث رو نمیدونید و کنار کوچه از من سوال میکنید، مثل یه مریض است که به یه پزشک قلب میگه که همینجا کنار کوچه قلب منو چیکار بکنم، اونم که من نمیدونم. نمیدونم یعنی نمیدونم به شما چی بگم، اونجا که جاش نیست که. بحثای مهم فکری باید یک فراغتی باشه، یه فرصتی باشه، راحت بنشینیم و ببینم چیه، بعد ببینم شما قلم و کاغذ دستتونه یا نیست. من اینا رو فرق میذارم بینشی، وقتی ببینم قلم و کاغذ نداره میفهم که اهمیت نمیده به بس، جور دیگه جوابشو میدم. وقتی داره یادداشت میکنه جور دیگه جواب میدم. اینا هر کدامش فرق میکنه بحث. حالا یا بحث تمرکز فکر انشاءالله بحث فردا شده ما خواهد بود. صلی الله علیک یا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. فرمودند ببینید فرزند 6 ماهه مرو چگونه داره تلزی میکنه. اما ترونه کیف یتلظا اتشا. تلزی کنایه از اینه که 6 ماهه من خواب نیست بیداره، اما از شدت اتش قدرت این که دستش رو تکون بده نداره، پاشا دیگه توانایی نداره. ولی اگر خواب بود معلومه دست ها و پاها بی حرکته، دشمن داره نگاه میکنه میبینه چگونه 6 ماه دست ها به یک طرف، پا به یک طرف. اما در اثنایی که امام داشتن اتمام حجت می کردن، یه وقت دیدن هر مل تیریزه اصابت به صورت این نوجوان. 6 ماهی که طاقت کوچکترین خراشی را نداره، چگونه تحمل تیر را داره؟ همون تیر به جای این که سوراخ کند صورت این شش ماه را از گوشت و طرف دیگر صورتش را برید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به معارف دینمان آشنا و عامل بگرد. گناهان من عفو فرما. ظهور حجتت را نزدیک فرما. ما را با قرآن اهل بیت علیهم السلام آشنا فرما. از تهاجمات و نقشه‌های دشمن ما، نسل ما، جوانان و نوجوانان ما را حفظ فرما. رهبر عالی‌قدر نظام اسلامی حفظ فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. نقشه‌های اونها رو به خودشون برگردان. اموات و شهدا ما رو رحمت فرما. به جاه محمد و آله.